بسم الله الرحمن الرحیم. مساف تقدیم می کند.
الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمة المعصومين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران. تسلیه درز میکنم فرا رسیدن شهادت آقا موسی بن جعفر باب الحوائج رو خدمت شما بزرگواران. جا داره که حقا ما شیعیان یک خورده به خود با فکر به حالی فکر خود و این فکر بالا خودمون بکنیم، چون معرفت ائمه یک خورده اونطور که شاید و باید و شناخت ائمه بینمون نیست. من بالاخره چون زیاد این برون و میرم برای سخنرانی، بعضا با عزیزان و دوستانی هم سفر میشیم که حالا اونها هم صاحب منبر و صاحب کرسی و صاحب صحبتن، یعنی این طرف اون طرف میرن صحبت میکنن. متاسفانه بعضا میبینم تو سخنرانامونم این نقیصه وجود داره و بالاخره وقتی این طور باشه اینها باید برن برای بقیه بگن. منتها این وظیفه تک تک شما هست، حالا چه کسی به شما بگه یا نگه، این وظیفه شما برای کسب علم در حوزه دو مقوله رو به هیچ وجه شما اون دنیا حتما پاسخ بدید و خداوند بر نمیتابه. یکی قرآن و دومی اهل بیت. یعنی حالا بقیه مباحث که هست حالا خود دانید، میخواد یاد بگیرید میخواد یاد نگیرید، کسی هم ازتون نمیپرسه. خیالتون راحت باشه، اون جون دنیا کسی از شما ازتون نمیپرسه واد پول یونان کجاست نمیدونم، اینا من قطعا به شما قول میدم. اما این دوتا سوال قطعه، چون پیامبر فرمود با سند صحیح روایت داریم، هم شیعه داره هم سنی، این که انی تارک و فیکم ثقلین کتاب الله و اترتی اهل بیتی لن یفترقا لن نفی الا الابد. تو زبان عربی هر جا لن اومد یعنی تا ابد همینه، نفی میکنه تا ابد. لن یفترقا یعنی ابدا بین این دو تا تفرقه نمیفته، جدایی نمیفته. حتی یرد علی الحوض، تا اینکه سر حوض کوثر بر من اینا وارد میشه. یعنی خب همین الان سوال پیش میاد که یکی از دلایلی که اثبات میکنه همیشه یک نفر از اهل بیت پیامبر باید کنار قرآن زنده باشه، مثلا اثبات طول عمر امام زمان از حدیث ثقلین همین بخششه که تا اون روز آخر اینا از هم جدا نمیشه. یعنی همین الان کنار قرآن باید یکی از اهل بیت باشه. این یکی از یک نکته ظریفی است که از حدیث ثقلین استخراج میشه، حدیث عجیب غریبه. در مسند احمد ابن حنبل هم در صحیح مسلم هم این اهل سنت دارن و بقیه کتاباشون که فراوانه، حدیثی است که زیاد نقل شده و تواتر لفظی هم داره. یعنی با همین لفظ لن یفترقا علی الحوض اومده، یعنی یه موقع است تواتری هست، تواتر این زیاد تکرار شدن دیگه. این زیاد تکرار شدن یک موقع هستش که معنویه. مثلا یه مثال برای شما بزنم، بعضی موقع موضوعیه، بعضی موقع معنویه، بعضی موقع لفظی. مثلا این که شما هزار تا شاید مثلا حدیث داشته باشید در مورد شجاعت مثلا امیرالمومنین، در این موضوع که امیرالمومنین شجاع است دیگه شکی وجود نداره. یک حدیث حدیث جنگ احد، یه حدیث حدیث جنگ خیبره، اما یک موضوعی رو برای شما جا میندازه که علی ابن ابی طالب علی علیه السلام شجاع بود. در این که مثلا شما استنباط میکنید که امرؤاس آدم مکاری بود، این موضوعی از جاهای مختلف اومده. بعضی موقع هست یک تواتر لفظیه، یعنی خود لفظ تکرار شده. این خیلی اهمیت داره، یعنی همه یه چیزو گفتن. الان شما بزرگواران اینجا جلسه تمام میشه، تشریف میبرید در واقع خونه های خودتون، بعد اونجا میگن آقا این بابایی که اومد سخنرانی که صحبت که چی گفت، هر کسی حالا یک برداشتش خودش رو میگه و مثلا میگه آقا اینو گفت، شاید حتی برداشتم چی باشه، غلط باشه و اشتباه باشه. خب اما نکته که وجود داره، بعضی موقع مثلا میگید آقا این نکته رو همه بیاید با هم یه لفظ تکرار کنیم، مثلا بگید بابا اومد این نکته رو همین جمله رو گفت، این دیگه خیلی ارزشمند میکنه. ما در مورد ثقلین اینطور، در مورد حدیث ثقلین که لفظ تکرار شده با وجود این همه دشمنی که داشتن و بسیار واضحه این مطلب. من نمیدونم کسایی که نمیخوان حق اهل بیت رو ادا بکنن چه پاسخ دارن. من سخنرانیان بارها گفتم، تو دانشگاه میرم میگم با برادران اهل سنت و من جلسه مشترک دارم برای ائمه جمعه شون من سخنرانی میکنم. خیلی پیش اومد اینا رو جمع کردن، یه جمعه رفتم براشون سخنرانی کردم، میگم بابا من اصلا کاری ندارم، قبول، علی هم مثل یکی دیگه از صحابه، قبول، فرض محال که محال نیست، که من محال میدونم خب، اما فرض محال که محال نیست، یکی مثل بقیه. خب خدا پدرتون رو بیامرزه، شما از ابو هریره چند تا حدیث نقل کردید از علی ابن ابی طالب، دیگه علی از ابو هریره که بالاتره، که 2 سال بیشتر پیغمبر درک نکرد. از امیرالمومنین برادران اهل سنت 500 خورده حدیث نقل کردن، از ابو هریره 5000 خورده، دقیقاً 10 برابر. خب کوشن اهل بیت دیگه ادا شده، کجا ادا شده دیگه؟ بابا علی که از بچگی تو خونه پیامبر بزرگ شده، آخرین کسی است که پیامبر رو به چشم دیده، پیکر مطهر پیامبر دفن کرده. این علی با ابو هریره ای که اصلا میدونه ابو هریره شیخ المزیره لقبش بود، عاشق خوردن آشماستی بود، هر جا میگشت یک سطل دستش بود میگفت کجا آشماستی من بخورم، بهش میگفتن احادیث از کجا در آوردین؟ گفت تو جیبم. در مستدرک حاکم نیشابوری که اهل سنت میگن یک حدیث رو حاکم نیشابوری نقل کرد که انه صحیح بخاری و صحیح مسلم آورده، اینه که دارم اسم میبرم، صحیح ترین کتب اهل سنته، آمده که یک روزش حدیث نقل میکنه ابو هریره، عایشه آمد گفتش که بابا اینا کجا تو در میاری این حدیث رو؟ من زن پیغمبرم نشنیدم چنین چیزی، این همه صحابه نشنیدن. بعد یه کمی نگاه کرد و اگرم کسی بخواد فردی نقل بکنه حدیثو، کسی که با پیامبر چی بوده؟ تنها بود، یه چیز واضحه، مثلا همسرش میتونه بگه، بگه پیش من گفت، شما نبودید. یا مثلا امیرالمومنین بگه آقا اومده بود خونه ما، شما نبودید، چون خونه امیرالمومنین زیاد میرفت. بعد مون تا اینکه ابو هریره تو پیامبر با کجا با تو تنها بوده، هر جا بوده بقیه صحابم بوده. گفت چرا من نشدم؟ من که زنشم اینا رو نشدم. گفت تو مشغول، عذر میخوام از محضر شما، مشغول عشق بازی با پیغمبر بوده، حواست تو اینجور چیزا نبود. یعنی توهین های اینجوری هم حتی مثلا به زنان پیامبرم کرده، تو کتب اهل سنت نقل شده. اگه ابو هریره 5000 خورده، از امیرالمومنین 500. خب ظلمه دیگه. یعنی اصلا من اومدم شأن امیرالمومنینم بالاتر در نظر بگید، نگرفتم. ببین دیگه میخوام، خیلی میخوام منصفانه بحث بشه، که این انصاف هم نیست این کاری که من دارم میکنم. امام حجت تمام کردنه. این دو تا سوال جدیه، این از ما خواهن پرسید. حوض کوثر، من یه سخنرانی که هم در مورد شرابهای بهشتی تو سایتمون هم هست، حالا اگه فرصت کردید گوش بکنید خوبه، که این مدلای مختلف شرابهایی که تو بهشت هست چجوری و به کیا میدن و ساقی کیه. چون ما داریم دیگه، یه جا میگه که بعضیا هستن از یه شراب میخورن، یه قطره با قطره چکون ور میدارن میندازن این طرف توی چشمه، این میشه باز شرابی که بقیه بخورن. یعنی اون چی بوده که یه قطرهش براشون این ور قاطی کردن مثل اسانس؟ ان الابرار یشربون من کاس ان کان مزاجها کافورا. میگه ابرار از یه کاسه ای میخورن، از یه جام میخورن که مزه چی میده؟ کافور میده، مزه کافور میده، یعنی همش کافور نیست. این از کجا آمده؟ عینا یشربو بها عباد الله، این چشمه که عباد الله از اون میخورن. اینجاش زیباست، و یفجرونها تفجیرا، چشمه هم دست خودشونه، هر جا بخوان جاری میکنن، هر جا بخوان میبندنش. و این عباد الله کیان؟ تو بلافاصله توضیح بعدش میبینی عجب داره کیا رو میگه، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اینا همون کسایی هن که به مسکین و یتیم و اسیر کمک کرده. خب شیعه و سنی اشتراک دارن در مورد که اینا کیا بودن، که 3 روز روزشون و افطارشون رو دادن به مسکین و یتیم و اسیر. و روی این مسکین و یتیم و اسیر دقت بکنید، مسکین و یتیم و اسیر من و شما هاییم. از همینجا حق خودشون از دهان خودشون میدادن به مسکین و یتیم و اسیر، اون دنیام روزی با اوناست، روزی های بهشتی و واسطه اهل بیت داده میشه. خودشون چی میخورن؟ سقاهم ربهم، ساقی اونا کیه؟ خود خدا، خود خدا به اونا میده، به شماها ربطی نداره، من خدا به اینا میدم. اون حوض کوثر جایی که این شرابها رو بسته به نوع آدمش قاطی میکنه، و بعد یه چشم از تسنیه میاد، یه خورده آب میاد، یه خورده فلان میاد، مزه قاطی میکنه، یه حوضی میشه، از اون حوض میدن. کی صاحب حوض؟ رسول الله، ساقی حوض علی ابن ابی طالب علیه السلام. اونجا از صحرای محشر رو تموم کردیم، اونایی که بهشتی شدن و قرار نیست جهنم برن، سیاه سوخته و خسته و میخوان وارد بهشت بشن، تا بوی این شراب الهی رو ندن راشون نمیدن. اینجا پذیرایی میشن، که پسر علامه امینی میگه در خواب دیدم امیرالمومنین وایستاده با این جامعه های رو به شیعیان میده، به پدر من که رسید دستاشو تو آب زد، گفت بیاد دست من بخور. علامه امینی القدیر رو نوشتیه برای امیرالمومنین، کار کرد برای تشیع. بعد جایگاه پدرم رو که دیدم گفتم پدر عجب جایگاهی شما داری. گفت فکر میکنی به خاطر چی؟ گفتم برای علی ابن ابی طالب جون کندی تو. گفت به خاطر استمرارم در زیارت عاشوراه، چون هر شب زیارت عاشورا میخون. گفت به خاطر استمرارم بر زیارت عاشوراه که نبند دادن. حالا اگه با صد لعن و صد سلام نمیشه خون، اما عادت کنیم که هر شب بخونم خیلی خوبه. اونجا اون حوزی که میگه حتی یرد علی الحوض، سر حوض میان بر من وارد میشن، اینجا یه نکته است. یعنی چی؟ یعنی آقا آمادگی داری سر اون حوض، اون حوض اون شراب به کسی میدن که بوی قرآن و بوی اهل بیت بده. ما چقدر شناختیم در مورد امامامون؟ آ فلان فوتبالیست نم چیکار کرده، فلان نمیدونم اون که مد داره چیکار کرد، اینا همه رو وارده. زندگی گالیله رو بلد، زندگی نمیدونم. من نمیگم اینا رو بلد نباشید ها، اصلا حرف من این نیست. میگم اینا یه چیز اضافاته. اصلی که سال از زندگی گالیله من قسم میخورم، بیاد اون دنیا گردن منو بگیر، من اینجا تعهد میکنم بر ذمه من، اگه از گالیله پرسن شما جواب ندادی بیا بگو گردن رایت بود. اما از امام کاظم میپرسن. اصلا مسیر امامت درک نشده متاسفانه. اسمم گوشیم شیعه. ها چند نفرمون یک سیر مطالعاتی گذاشتیم برای خودمون؟ حوصله کتاب خوندن ندارید؟ پول بدید یه نفر کتابو بخونه بیاد براتون گزارش بده. پول بدید به یه نفر، پول بدید به یه نفر که سردر میاره تو نوز، بگو آقا بیان کتاب بخون، بعد بیا برام کنفرانس بدی. حوصله کتاب خوندن پول که دارید کارو بکنید که. یعنی چرا پولا باید خرج اتینا بشه و خرج مزخرفات بشه اینجور جاها؟ این اصل به خدا اصلا پوستمون رو میکنن. چون صراحت داره. و اصلا انا اعتینا کالکوثر که نمونه زمینیش میشه از زهرا سلام الله علیها، مظهر پاکی و فتمه یعنی بریده از همه چیز. اون دنیا هم همینه. اونجا علیکم السلام اون دنیا هم مثلا یارو عین فاطمیون، فاطمیا کجان؟ یعنی باید بوی کوثر بدی تا از اون چشمه بد بدن، وگرنه نمیدن. حدیث بگین خونه نگرانتون کنن. امیرالمومنین فرمود برخی از محبین ما هستن او دنیا 300 هزار سال تو طبقه بالای جهنم از عذابشون میگذره، تازه خدا به ما اجازه شفاعت میده. 300 هزار سال طبقه بالای جهنم بهترین جاشه تازه. برای چی؟ ممکن اصلا هیچ چی شبیه ما نبود این دنیا، نه زندگیش، نه خورد و خوراکش، نه مشیش، نه حیاتش، نه مماتش. اسمن بله ما علی رو دوست داریم. خب دوست داشتن علی باید به عمل دیده بشه یا نشه؟ تو که اون فردی که تمام زندگیشو دروغ گرفته، کذب گرفته، تمام زندگیشو زیراب زدن گرفته، تمام زندگیشو ظلم به خلق الله گرفته، بیاد ببینه از زهرا چجور زندگی میکرد. امام حسن میفهمه هر موقع ما خواب بیدار شدیم مادرمونو یا در رکوع یا در سجود یا مشغول دعا برای همسایه ها دیدیم. کدوم همسایه ها؟ همونا که چیکار میکنن؟ نه عنایت داشته باشید. ما الان کدوم شأن همسایه مراعات میکنیم؟ کدوم میگیم بس هم دیدی رو حق الناس آفلن. اصلا در مورد حق الله که با نمازامون یه خورده شبیه نماز اماما بشه. اینو بارها تو سخنرانی گفتم، یکی از شاخصه های حضرت عباس که تنها امامزاده که شما میتونید برش نماز زیارت بخونید. برای بقیه امامزاده ها برید نماز زیارت بخونید بدعت عزیزان. حق ندارید. نماز شما مستحبی میخونید، ثوابشو میدید. اما حضرت عباس این امام بر خودش داره نماز داره. میدونید شأنش کجاست؟ در زیارتنامه شما میگه لعن الله من جهل حقک، لعنت خدا بر هر کسی که عباسو نشناخت. بعضی از ماها میریم زیارتنامه میخونیم خودمونم لعن میکنیم. بعضی ما اون لعنی که داریم میفرستیم به خودمون برمیگرده. در مورد چند نفر از صحابه امام اینا رو داریم ما؟ حضرت مسلم ابن عقیل هم همینه داره، این عبارتو داره لعن الله من جهل حقک، لعنت بر کسی که حق توی مسلم رو نشناسه. یه خورده خودم فکر میکنم بابا این مسلم مگه چی بوده؟ چی کار کرده؟ عباس مگه چی کار کرده؟ طبری تو تاریخش مینویسه عباس ابن علی همه برادراش رو زودتر از خودش به میدون فرستاد. همه برادراش دونه دونهشون رو میفرستاد کشته شدنشون رو میدید. طبری نمیفهمه دلیلو. تاریخ نویس اهل سنت دیگه میگه شاید عباس این کارو میکره که ارث برادرها به خودش برسه. میتونه نمیفهمه، درک نداره. از خود عباس ما تو منابع شیمون داریم. از خود عباس ابن علی علیه السلام وقتی پرسن چرا این کاری کردی، فرمود امروز مولایم داغ برادر میبیند. امام زمانم داغ برادر میبیند. میخوام در داغ برادر دیدن شبیه مولایم شوم. عجب. این میل به شبیه به امام زمان شدن چطور وجود داره؟ این میل کجای زندگی ما هست؟ موقع خورد و خوراکمون، موقع زندگیمون، موقع ارتباط با مردم، موقع صحبت با مردم بگیم آقا امام زمان هم اینجوری صحبت میکرد، امام زمان هم اینجوری مشیش اینطور بود. خورده به خودمون بیه. اصلا من یک بحثی هست چند وقتی با این شبکه‌های وهابی موقع شبکه ولایت برنامه داشتم اینا رو دعوتشون کردم به تحریک، گفتم مردید بیاید مناظره. تا حالا نامردشون ثابت شده نیومدن. من فکر نکنم خیلی شجاعی ما، نه خیر، پشتمون به کوه بنده. چرا؟ معارف اهل بیت. یعنی از زرنگ ما نی. این اسلحه رو دست هر بچه‌ای بدی میتونه خوب بزنه. اسلحه ویژگی های خاص داره، فقط باید تو ماشه رو بچه این موشک هاست که خودش میره هدف پیدا میکنه. این ویژگی رو عنایت داشته باشید. حضرت موسی وقتی از کوه برمیگرده، از سینا برمیگرده، میبینه قومش دارن گوساله میپرستن، رفته بود تورات رو بگیره دیگه، قرآن نخوندیم دیگه، دقت نمیکنه. میگه اولین کاری که حضرت موسی کرد تا دید اینا گوساله پرست شدن، صفای تورات رو کوبید زد پرت کرد. اینجا هزار تا سوال پیش میاد که من از این سلفی‌ها و وهابی‌ها و تکفیری‌ها پرسیدم. گفتم جوابمو بدید. گفتم بابا این خودش باید هیچ کی مثل حضرت موسی نباید احترام تورات رو نگه داره. احترام مسجد رو میگن متولیش باید نگه داره. تو اگه یه مثلا بی احترام مسجد بکنی، بقیه مردم دو تا بی احترام میکنن، 10 تا بی احترام میکنن. چرا این کارو کردی موسی؟ چی میخواد به ما بفهمونه؟ و القل الوا یه کوبی زمینون لوح‌هایی رو که آورده بود، وحی بود. اونم توراتی که خدا میگه اون تورات اصلی که تحریف نشده دادن، هدن و نورن، یه مایه هدایت و نور بود. ما عبارتی که بر قرآن استفاده میکنیم یه نور. امروزش بخوام بگم قرآنشون رو کوبید زمین، گناه نداره؟ چی میخواد بگه؟ اومد دید هارون رو پس دادن، چون حضرت موسی قبل اینکه بریم که هارون اخلفنی فی قومی، هارون تو خلیفه من تو قومم. اومد دید هارون رو پس دادن. یعنی چی؟ یعنی این صفحه قرآن ها بدون ولایت هارون دوغرو نمیارزه. با ولایت هارون این دوتا باید کنار هم باشه. ببینید بعد پیامبر میفرماد یا علی تو برای من مثل هارون برای موسی. کدام میده؟ یعنی ای مسلمونا اگر عقل دارید برید هارون رو ببینید چه ویژگی هایی داشته، موسی چه ویژگی هایی داشته. نکته داره دیگه. این صفحه های قرآن یا تورات بدون ولایت علی، حالا بعد 25 سال رفتن سراغ علی ابن ابی طالب، خدا میخواد ببینه هنوز اینو فهمیدن یا نه شانسی رفتن. گرفتی چه شد؟ کاندیدای خدا رفتن سراغش، میخواد خدا بدونه که از سر عقل و شعور رفتن، یعنی سرشون به سنگ خورده یا نه. چون دیگه همه صحابه تموم شدن، دیگه از صحابه درجه یک فقط علی ابن ابی طالب مونده، بریم سراغ او. کدوم حالت هم بود؟ اولی یا دومی؟ دومی بود. همان امام که نرفت تا حضرت، همین فتنه رو خدا به وقوع پیدا چکار کرد؟ دوباره قرآن سر نیزه رفت. حالا اینجا امیرالمومنین میگه به اینا شمشیر بزنید. اینا چه جواب دادن؟ تو فکر کی تو؟ فکر تو کی هستی برای خود که میگی به قرآن شمشیر؟ میگه پیغمبری؟ قرآنه، در حالی که آیه‌شو تو قرآن داشتن، کور شده بودن نمیدیدن. اینجا شأن امام میبینیم که آقا مثل حکم افسر و چراغ راهنماییه. میفرماید من قرآن ناطقم، اون قرآن کلا نبین رفت. فرض بکنید آقا گم شد، بیاید سراغ من، دوباره بهتون میگم از اول عیناً مینویسیدش. قرآن ناطق منم، شما بلا تشبیه میری یه LCD میخری، یه کاتالوگی داره. خود LCD مهمتر یا کاتالوگش؟ بله. این قرآن از اینکه خط و مشت مشخص میکنه، چارچوب مشخص میکنه، ثقل اکبر ها. خب اما خب شما وقتی سر در نمیاری، آره این وهابی ها چجوری میان آدم میکشن، تکفیر میکنن با قرآن. میگه ید الله فوق ایدی هم، پس خدا دست داره، هر کی میگه خدا دست نداره پس کافر شده به بخشی از قرآن، کسی که به بخشی از قرآن کافر بشه انگار بر همش کافر شده، پس این کافره پس بکشه. چهار تا دو تا چهار تا چیت کنار هم دیگه به تکفیر مسلمان رسیده، میکشه. عجب برداشتشون. و جا الملک و جا الرب و الملک صفن صفا، خدا میاد و ملائک هم صف کشیدن. می خدا میاد یعنی خدا پا داره. خدا میگه انا انزلنا، یعنی من نازل میکنم، یعنی کجاست؟ بگید بالا سره. پس خدا بالاست، تو زمین نیست. اگر شما قائل بر این باشی که خدا همین الان، خدا در طول روز، حالا شبم یه داستانی داره میگه، در طول روز خدا روی زمینه، کافرید، حکم تو میتونه بکشه. یعنی خدا که یه جا هست یه جا نیست، این تحریفای توراته. اینجا من میخوام برسم به بحث آقا موسی بن جعفر ها، که مسلمون 14 سال امام شیعیان تو زندان بوده، بی ارزه نداشتن برن درش برن. شما هر مدلی که میشه سر یک نفر پیاده کرد، سر امام ما پیاده کردن. تبعید امام هادی از مدینه، حضرت متوکل مجبور کرد بعد بیای سامر رو زیر نظر بشی، حبس در منزل امام حسن عسکری. عسکری اصلا نظامی یعنی دیگه، وسط پادگان یه خونه درست که گفت خونه دمی کن. حبس در زندان، زندان انفرادی با سخت‌ترین شرایط، که قل و زنجیر در پا بود، یعنی بدترین نوع، یعنی بی ارزگیش یه از یک طرف واردی نداشت، اده و اده نداشت. که امام موسی بن جعفر وقتی پیکر مطهر رو بر روی در گذاشتن، این بی‌شرف آوردن. که تاریخ میگه سر مطهر از بالا آویزون بود، پاهام از این طرف. مواردی نقل شده عجیب غریب تو تاریخ، حالا من واقعا نمیخوام، بعضی از اینا قساوت قلب میاره، که یک جای من دیدم نوشته بود پای مطهر از ساق پا شکونده بودن که روی تخت جا بشه، چنان این بدر نحیف شده بود. 14 سال تو زندان انفرادی. خب این نکته است. امام دیگری هم که 30,000 نفر دورش میکنن و اون داستان پیش میاد. این بستگی داشته. شما نگاه کنید برخورد امام، همون امامه، امام حسین همون امام موسی بن جعفر، خود امام حسن عسکری، کلهم نورون واحد، اصلا یکی هن. شرایط باعث میشه که جور دیگه جلوه کنن. این برقی که توی این سیمه همش یه شکله، یه برقه تو همین کل تهران یه برق داره میاد، از صد یه برق دارن میفرستن. این که مدل نورا مختلفه به خاطر شرایط جلوه کردن این نوره، یعنی لامپ، یکی میشه مهتابی، یکی میشه پروژکتور، یکی میشه ها، یکی میشه لامپ نور قرمز، یکی میشه نور سفید. پس قیام، اگر امام حسن در زمان امام حسین باشه قیام میکن، امام حسین در زمان امام حسن قعود، مگه همین هم بود؟ امام حسین علیه السلام 10 سال حکومت معاویه در صلح با معاویه بود، این امام حسن. و بعضی دیدیم یه سری مزخرفات میگن چرا مثلا امام حسن مگه نام میتونه 50-60 نفره به خط بزنه، امام حسینش 10 سال در صلح امام معاویه بود، در سکوت بود. جریان عوض شد، ماجرا عوض شد، شرایط عوض شد، جلوه‌گری یه جور دیگه شد، یه جور دیگه حضرات جلوه میکنن. ببینید عزیزان، امامت باید درک میشد. اشعث ابن قیس کندی که من میگم ای کاش یه رشته دکترا بذاریم از اول تا آخر فقط اشعث شناسی. شما اگه اشعث شناسی مردم شیعیان خوب باشه، امروز برخی از این آقایون رو خوب میتونن درک بکنن، آنالیزشون کنن. به خدا همین سیاسی همین الان رو بعضشون، اینا فرق ندارن، اینا هم اشعثن. به بی‌تعارف میگم، برای چی؟ برای اینکه یه تغییر موازه میدن. اشعث اصلا شما میگید بعد جالب، با این وجود امیرالمومنین هم بهش چی زده بود؟ حکم زده بود انتصاب. اشعث که خودش از مجریان اصلی شهادت امیرالمومنینه، اصلا ابن ملجم و شناساییش، خونه دادنش توی کوفه، تمام این کارا توسط اشعث صورت گرفت. دخترش کی میشه؟ جعده، همسر امام حسن، که قاتل امام حسن مجتبی علیه السلام. پسرش که محمد ابن اشعث، که تو این سریال مختار ابن اشعث، ابن اشعث این بود، از عاملین اصلی واقعی کربلا. خب این اشعث نباید خانواده شدن بشناسه این کی هن. جالب، امیرالمومنین هم براش حکم زد، حاکم آذربایجان. میگه یه جایی رفتن، یه مثالی براتون بزنم، یک جایی رفت یه بنده خدای نماز بخونه و دید نماز که تموم شد بلند شد نگاه کرد، دید امام جماعت یه چش نداره، اون بنده خدا یه خوب دقت کرد یه گوش هم نداره، این چه اینجوریه؟ نگاه کرد یه دستش هم قطعه، این یکی پاشم بریدن. گفت خدا این چه اینجوریه؟ یه سوال میزد به حالش، گفت این چی گذاشتش اینجا؟ گفت این به نامحرم نگاه میکرد چشش رو در آورد. گفت بعد گذاشتش امام جماعت؟ گفت استراق سم میکرد گوشش هم قطع کردیم.
الله اکبر.
گفت دنبال ناموس مردم افتاد پاشم قطع کردیم. دزدی هم میکرد دستش هم قطع کردیم. گفت آه بچه اینو گذاشتید امام جماعت؟ گفت برای اینکه کفشامونو ندوزه. برای اینکه کفشامونو ندوزه. بعضی موقع اینا نکته توشا. یا امیرالمومنین برای چی برای اشعث حکم زدی تو؟ برای اینکه کفشا رو ندوزه. دقت کنید اینا، پس برای اینا رو درک نمی‌کنیم. این طرف الان مثلا ببینید مردم بعضی تو دیوارن. والله بعضی اصلا نگاه می‌کنید تحلیلای به درد نخور اصلا مشخصی اصلا با اهل بیت معنوس نیست، با قرآن معنوس نیست. همین اشعث معمرم گفت خوب شمشیر کشیدن یاد گرفتی، جنگ رو انداختی، جمل و صفین و نهروان و ها چی شد اون موقع که شیخین حقتو گرفتن چرا سکوت اختیار کرده بودی؟ چرا موقعی چی نمیگفتی؟ حضرت فرمود اون موقع کسی رو نداشت، الان دارم شمشیر میکشم. یعنی دقیقاً رفتار امام تابع معمومه. دقت کنید، در معموم باید تابع امام باشه، اما حرکت امام تو تشکیل حکومت عکس تابع معمومه. امام مثل یک اون شاه وسط میدون شطرنج بلا تشبیه. شما خوب بهش مهره بده ببین چجوری بازی کنه. 8 تا سرباز رو ببر براش آخر برسون، تبدیل کن 8 تا رو به چی؟ به وزیر. ببین چجوری بازی کنه. در طول تاریخ چه کردن؟ شاه تنها گذاشتن. هنر شاه اینجا چیه؟ مات نشه، مات نشه. هنر اینجاست که یکی مثل ابا عبدالله به خاک و خون چشیده بشه اما پیروز بشه. دیگه از این بیشتر امام وظیفه‌شو انجام بده؟ میگه کشته شدم، شیب الخضیب، خد تریب، بدن صلیب. دیگه از این بدتر؟ تمام زار و زندگی ما گذاشتم اما پیروز شدم. اما یادتون نره شماها بی عرضه بودید. بعد چیکار کنن؟ آقا بیاد امام سجاد بیاد بگه اوه بابا اینا خیلی عرضه شد، امیرالمومنین پس زدن، امام حسن رو راحت تر پس زدن، امام حسین رو به خاک و خون کشیدن. امام سجاد میگه اینا دیگه خیلی عرضه شون خراب شده. وسیله که به دست میگیره چیه؟ وسیله اینا دلاشون تازه باید نرم بشه. اینا گناهای کبیره کردن، دلاشون چی شده؟ سنگ شده. بعد این ننه بابا به بچه تربیت میدن، این بچه چی از دست رفته است کلا. من باید بشینم کلا به اینا فقط گریه کردن یاد بدم و ارتباط با خدا تا دوباره دلا چی بشه؟ نرم بشه. بعد دوباره امامای بعدی، امام باقر و امام صادق بیان شأن علمی اهل بیت رو به رخ بکشن، دهنا همه رو ببندن بگن اه اماما خیلی مهمن ها، چقدر اینا میفهمن بقیه نمیفهمن. هی مناظره های علمی بزنن، 4000 تا شاگرد داشته باشه. ببین آروم آروم، هنوز فرصت تشکیل حکومت نیست. بعد امام صادق هرچی بیاد احتمال این که بتونه تشکیل حکومت بده هست. چرا؟ دلا نرم شد، چند نسل گذشت، اینجاست شدیدترین برخورد رو ببینید شما. ببینید دیگه امام صادق علیه السلام دار ندارم از امام صادق ها. حوزان فقط میگن قال الباقر قال صادق، وگرنه ما میگفتم قال ابو هریره. یعنی یه حدیث از ابو هریره براتون بگم. یکی رفیقی داشت، این از عکا از اسرائیل، الان شهری از در اسرائیل، اومده بود پیاز آورده بود مکه، پیازش رو دستش باد کرده بود تو گرمای مکه، داشت پلاسیده شده خراب شد. اومد گفت یا ابو هریره کمکم کن. بدبخت شدم رفتم پیازم، گفت کاری نداره که. رفت بالا منبر یه وایستاد، گفت سمعت من حبیبی، از دوستم و حبیبم رسول خدا شنیدم، قال، میفرمودند که من اکلا، هر کس بخورد بسل الاکه فی مکه، هر کی بخوره پیاز اکه تو مکه وجب له جنه، بهش برای واجب میشه. اومدن گاری یارو رو هم بردن مردم که بهش میخریدن، یه وجب از بهش یک پیاز. امیر باقری نشون داده تو سریال امام علی که خیلی هم تکفیری ها بهشون برخورده بود و گفتن حضرت ابو هریره رو فلان کردید. یکی از علمای سنی مصر کتاب نوشته در مورد ابو هریره، تمام که عقیدش عمدتاً جعلیه. آدم نگاه کنه یه همچین چیه. و اینا ما هم گفتم قال ابو هریره. اگه میگن قال صادق، جهادی کرده ما. یک توری علمی گذاشت، مزخرفات همه رو پس زد، حقایق رو معرفی کرد. بعد امام یه فرزند داره اسم اسماعیل که زودتر از خود امام میمیره. آدم خیلی بزرگی هم بوده، بالاخره فرزند همچین امامی. اینا بفکرون تربیت تحت تربیت چه کسایی قرار. الان شما دیدید مایه افتخار یه آیت الله تو مملکت ما یا تو بنی‌شیعه میگن شو شاگرد آیت الله فلانی بوده. دیدم چی میشه؟ شاگرد امام صادق، لقمه امام صادق خورده، نطفه امام صادق، اون چی میشه؟ تو دلیل نیست حتما، اختیار سلب شدنی نیست، اما احتمال اینکه همچی کسی هدایت بشه چیه؟ خیلی بیشتر نسبت به بقیه. خیلی یک ژنتیکه، بهره هوش خیلی بالا، دو تربیت الهی، امام زمان استادت باشه، از بچگی بزرگت کنه، معلوم چی میشه. علی علی شد، کی بزرگش کرد؟ رسول الله بزرگش کرد، خونه پیامبر بزرگ شد. بله جعفر کذابی هم چی؟ میاد اما نادره، خیلی کمه. زن و شوهر رو هم اثر دارن یا ندارن؟ نظر بزرگان چیه؟ علما نظرتون چیست؟ میفرمان دارن، ایشون میفرمان ندارن. یه نفر رسول با خانمش مشکل داره یکی. خب آره، پر آسیا و فرعون چی؟ عجب. پس اختیار هیچ وقت سلب نمیشه. لقمه اثر داره یا نداره؟ حرومتر از لقمه یزید داشتیم؟ پسرش میگه کی میشه؟ آب ببخش باشی، حضرت موسی کجا بزرگ شده؟ خونه کی؟ فرعون. با دیگه باز نکنیم مطلب دیگه. خب میشه، پس این چه اختیار هیچ وقت سلب نمیشه. بله لقمه هم اثر دارد، همسر هم اثر دارد، اما خدا اختیار رو سلب نمی کنه. اینجا هم بحث بچه امام باش هستی، احتمالی که تو جعفر کذابم بشی هست. البته همین جعفر کذابم میگم آقا بعد بخیر شد، چون عبارتی که امام معصوم در موردش استفاده میکنه اینه که میگه مثل برادران یوسف، نه پسرانو. برادران یوسف چون آخر توبه کردن برگشتن، اگر میفهم پسر نوح یعنی تمام بدبخت شد رفت، اما عبارت برادران یوسف اینا دقیق باید بشین. کلام امام کلام من شما نی، دقیق میگه امام. حالا امام صادق اینا میترسن که چی؟ حالا چه بسا حتی مثلا این جناب اسماعیل هم اینا مسمومش کرده باشن، بعید نیست. یعنی حدسشون بر این بوده که چی؟ چه بسا امام بعدی ای باشه. حدس اونا ها میدونید دیگه، در مورد امام بعد از امام حسین حدس لشکریان چی بود و حتی حدس خودی ها اینا بهتون میگم بعضیا، که امام بعد از امام حسین کیه؟ علی اکبره. به خاطر هم حضرت علی اکبر یه جوری میزنن که مطمئن بشن امامت رو زدن تموم کردن. اربن اربا فقط برای حضرت علی اکبر پیش آمد. اربن اربا معادل فارسیش میشه قیمه قیمه، خیلی سنگینه. گمانشون بر اون، وگرنه شجر امامت از همون اول معلوم بوده امام سجاده، یعنی شکیم. علی ابن الحسین، هر ستا پسر اسما چیه؟ علیه. کدوم علی؟ حتی اینا احتمال میدادن چه بسا این علی اصغر باشه، او رو هم زدن. اینه که امام سجاد و وقتی ابن زیاد میبینه میگه تو چی؟ تو کی مرد بین اینا زنده موندی؟ میفرماد من علی ابن الحسین. میگه ما که علی ابن الحسین رو زدیم که، یعنی مطمئن توی شهدا علی ابن الحسینی بوده، یعنی مطمئن زده که اون مکالمه و مناظره پیش میاد و قصد جان حضرت امام سجاد میکنه، از زینب میاد وسط و ترس از شورش میکنه، ابن زیاد ساکت میشه. امام صادق علیه السلام وقتی اسماعیل از دنیا میره، وقتی تشییع جنازه‌اش خیلی عجیبه، تاریخ نقل کرده چندین مرتبه جنازه رو گذاشت رو زمین، رو رو برداشت از رو جنازه، کفن رو باز کرد، ببینید چهره رو دیدن، شهادت گرفت برای که اسماعیله، بعد حضرت گریست به خاطر مرگ اسماعیل، میگفت جنازه رو برده، میرفتن 50 قدم جد دوباره همون، باز کنید شهادت بدید این اسماعیل، شهادت بدید اسماعیل دفن شد. امام صادق وقتی به شهادت میرسونن، عبارت تاریخ عجیبه، تاریخ میگه من عبائد، یه آدم قریبه، نه یارای ابو بصیر، نه مفضل ابن عمر، نه کی؟ قریبه، یارای امام صادق، نه از جاهای دور بیگانگانی اومدن گفتن اسماعیل نمرده، امام بعد از جعفر ابن محمد اسماعیل باز خواهد گشت. خوب دقت کنید، این طرف یک شاخه بسیار جدی در شیعه به وجود آوردن. اسماعیلی که در طول تاریخ ضربات بسیار زیادی علیه به شیعه زد. بهتون بگم این کربلا که میرید، این بحریه ها میان، هندی ها دعا میخونن، تون تون هم سینه میزنن، لباس های خاصی دارن، اینا شیش امامی هن. اینا شیش امامی هن. اینا رو مطلقا شما تو کاظمین نمیبینید. اینا حرم امام رضا اصلا شما نمیبینیدش. و ازشون هم خیلی توپه، تو کار سنگای قیمتی هستن. من با اینا صحبت کردم سر این ذریح قبلی، ذریح شش گوشه قبلی مال اینا بود دیگه، اینا ساخته بودن. یه دلیلی که آیت الله سیستانی هم قبول کردن که ایرانی ها بسازن همین بود که شیعه اثنی‌عشری رو بسازه. جالب بدونید نماینده اینا رفته با آیت الله سیستانی گفته بود سر ماجرای ذریح شش گوشه امام حسین ما تا خود اوباما کانال زدیم که از طریق آمریکا به شما فشار بیاریم که عراق دست آمریکاست، که اینو ما باید بسازیم. یعنی اینجوری آیت الله سیستانی اجازه ندادن. یعنی نکاتی در این نهفته است. از این طرف خوب نگاه کنید، به امام صادق رسیده، بعد از امام صادق دو شاخه میشه، این طرف میشه اسماعیلیه، این طرف هم حقیقتاً کیه؟ امام کاظم. شما خودتون رو بذارید جا دشمن، میخواید امامت رو جمع بکنید، چیکار میکنید؟ این میندازن تو زندان، یکی رو ول میذارن، یک فرقه ساخت اسماعیلیه، از اون طرف امام کاظم 14 سال تو زندان. حالا شما جای امام کاظم باشید چیکار میکنید؟ بلا تشبیه یه کاری باید بکنید دیگه ها. یکی از کار، یکیش اینه که میدونه اومدن این شجره رو قطع بکنن، درسته به سبب زمینی میخواد برای حفظ این شجره تر. و فرزندان زیاد، این که حضرت فرزندان زیاد داره یکی از راهکارهای مقابل است که شما برید بررسی کنید تمام فرزندان به خاک و خون کشیدن. سن دنبالشون میگشتن میرفتن که این شجره نباید پخش بشه، این قلابیه باید پخش بشه، قلابیه باید پخش بشه، این شجره قل و غم کردن. شما الان بهبهان برید یه امامزاده حمزه هم اونجا دارن، ما هم توش عبدالعظیم یه امامزاده حمزه داریم که تو زیارتنامهش میگه که من زارهو، تو کسی هستی که زیارت کرد او را، چه کسی؟ سیدنا بزرگ ما مولانا عبدالعظیم. یعنی از شأن عجیبی داشت حضرت حمزه که حضرت عبدالعظیم که حالا ما میریم زیارتش، خودش وقتی زنده بوده میومده زیارت امامزاده حمزه. همه امامزاده حمزه یه قبرم توی بهبهان داره، من رفتم. میدونی جریان چیه؟ نمیشه تو تقا؟ نه، بدن تکه تکه هست. امامزاده رو میگرفتن میکشتن، سر رو برای جایزه برداشتن میبودن این برانور، میبرد میدیدی سر آوردن، مثلا میآوردن یه شهر دیگه یه پولی میگرفتن همونجا دفن میشد. بدن یک طرف، سر یه طرف. ما امامزاده داریم که تا 4-5 مقبره برایش زده شد که 4-5 تکه شد، یعنی دستویی که برمیداشت میبرد جایزه بگیره. پول میدادن گفتن این شجره رو قلع و غم کنید، قلع و غم کنید. امامزاده ای که در اردهال کاشان است و از بزرگانه، بله فکر کنم اسم شریفشون علی ابن محمده، سلطان علی ابن محمد علیه السلام، که اصلا مشهد اردهال میگن دیگه، محل شهادت. ایشون رو چنان اربن اربا کرده بودن که تو قالی بدن رو گذاشتن بردن. حالا ماجرای هم خدمتون عارض بشم که متاسفانه از گیجی های صدا و سیمای ماست که بلد نیست کار بکنه، اینه که چند سال پیش آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه رفتن برای خراب شد اون سرداب دیوارش، آیت الله مرعشی نجفی برد تشریف بردن، چند نفر هم از اهالی همون روستا رفتن این پیکرهای مطهر و سالم به چشم دیدن، سه تاشون زندن که یکیشون رو من رفتم خونشون تو همون اردهاله، یکی دیگرشون تو نراقه که من نتونستم برم. اینا هم پیر شدن 80 سال 90 سال دارن میمیرن، که ایشون میگفت این دست که بیرون بود افتاد بیرون، میگفت من برگردوندم سر جاش دوباره دست برگشت، به چشم دیده سالم موندن پیکرهای مطهر. خب این هم معجزه، از این بیشتر بابا بیاید فیلم بگیرید از اینو پخش کنید، تلویزیون نمیتونه پخش کنه، اینترنتی پخش کنید، خود مردم چجوری سی دی دست به دست میکنن وقتی بخوان یه چیز رو اشاعه بدن. بیاید بابا این کارا رو بعد انجام بدید دیگه. بله شاید بعضی چیزا صلاح نباشه تلویزیون پخش کنه،
برید تلویزیون ترکیه رو نگاه کنید خدا وکیلی. آقا طرف مثلا یکی از برنامه‌های تو یه نوری وسط یه ماجرای اینجوری رد شده بود، چیز شبیه اسب بود که میگه سوارش بود رد شد، چند تا برنامه تلویزیونی ترکیه گذاشتن کیه نکنین همون مهدی موعوده نمیدونم فلان، یه نوری که اصلا ما این چیزا توجه نمی‌کنیم. اون طرف یا یه برنامه تلویزیون دیگه من از ترکیه یادم، آقا یه بنده خدا بود زیرش سرش دوتا برامدگی پیش اومد مثل شاخ شده بود، چقدر با این مصاحبه چقدر فلان نمیدونم بابا چیزه چرت و پرتا رو خوب مثلا اونوری نشون میدن و فلان. من نمیگم مثل اونا، میخوام بگم بابا اونا یه چیزی پیدا میکنه خود عجیب غریب، میخوام این رسانش میکنن. ما اینو بود زنده است طرف حی و حاضره. آیت الله مرعشی نجفی فوت شد و پسرش هست، اینا مکتوب شد، اون شاهد داشت، اشتباه نکنم اونطور که میگفت، حالا حضور ذهن ندارم، 30-40 نفر ماجرا شاهد داشت که همچنین دونه دونه دارن میمیرن، سن میگذره دیگه. اینم بچه بوده میگه من سن نشتم، میگه من 17-18 سالم بود. حالا اینا امنیت داشته باشید، این امامزاده ها رو پیدا بکنن قلع و قم بکنن، شما میگید دیگه بعد از این امام رضا علیه السلام یک استثناء، اصلا ما بعد از امام صادق جریان ارتباط امام با مردم رفت به سمت کات شدن، به سمت بریدن این ماجرا رو، نفی کردن و کنار زدن ها. خوب دقت بفهم، شعار مردم هم این شده بود الرضا من آل محمد، ما فقط راضی هستیم یه نفر از اهل بیت پیغمبر حاکم بشه، چون شیرینی حکومت علی ابن ابی طالب رو چیکار کردن؟ چشیدن. کافر میخوای باشی باش، عدالت علی رو چشیدن دیگه، شما بگو نبود. ما دیدم دیگه، مثل یهودی‌ها رو صدی در مورد سلیمان شما بحث مطرح می‌کنی، میگه اصلا من با هیچ کار ندارم، برعکس بدونید یهودی‌ها حضرت سلیمان رو پیغمبر نمی‌دونن، پادشاه می‌دونن، کینگ سلیمان میگن، سلیمان هم الله استفاده واسه اوشه میگن. نکته‌ای که وجود داره چیه؟ اینی که میگن با همینا به کنار، ما حکومت سلیمان رو دیدیم که چیز عجب غریب داشت، منتها میگن با سحر به دست آورده بود، با کمک جنیان و این بحثا، حالا محل بحث ما نیست. شیرینی حکومت امیرالمومنین چی؟ چشیدن. آقا جورداگ مسیحی میگه مادر دنیا از زاییدن همچون علی دیگر عقیم شده است. آیا امیرالمومنین به عنوان امام قبول داره؟ نه. من کار نمی، علی کی بود؟ ساقه بود که از سر زمانه گذشت، یه چیزی بود اومد و رفت دیگه. این علی احتمال به وجود آمدنش چیه؟ صفره. میگه مادر دنیا از زادن همچون علی ابن ابی طالب عقیم شده است، مسیحی داره میگه. منتها مسلمان هم گفتن نه الرضا من آل محمد، به خاطر همین لقبی که امام رضا داره، بسیار از مورخین می نویسن که برگرفته شده از همینه. اینا میگفتی رضا رضا میگه یا بیا رضا، یعنی امام رضا این لقب، آقا علی ابن موسی علیه السلام لقبش رو از اینجا گرفته. امام رضا میدونی مثل چیه؟ مثل جریان سیاسی که دو مملکت خودمونه، مثل یه چپ میاد بالا راست میاد بالا، اینا برای اینکه بگن ما، چون هر کیم بدو یکی میریزه بیرون، کلا تعارف که نداریم الحمدلله، چون وابستگی به هیچ چیز من این جریان سیاسی ندارم، راحت صحبت ها میکنم، به هر کدوم میاد میریزه اونا اونوریا بیرون، بعد میاد یه ماسمالی میکنه دیگه، مثلا اینجا درستش میکنه، میاد چی میگه؟ میگه آقا بیا حالا یه وزیر برداشتیم همونی که از اینا گذاشتیم دیگه، ساکت بشید دیگه. خب حالا اینم همین جوریه، من امون هم میگه باش بیا الرضا بیا آوردم فرشتم. حالا امام هم چیکار کرد؟ گفت نه عزل و نصب میکنم، نه توی هیچ کاری من کار ندارم. و چه جور اینه کسی که مثلا بیارم وزیر بزنم بیاد مسابقه خبری کنه بگه چی؟ آقا اصلا این وزارتخونه دست من نیست، من نه امضای میکنم، نه عزل و نصب میکنم، نه توی با هیچ چی کار ندارم، من اسم من گذاشتن. خب دیگه اون وزیر به چه درد میخوره؟ باید بنزش بیرون، مأمونم به شهادت میرسونه امام رضا رو. امام جواد جاسوس خلیفه تو خونشه، که دخترش، دختر خلیفه شده همسر امام جواد علیه السلام، ام فضل، که به شهادت میرسه. امام بعدی اوضاع خیلی خراب میشه در زمان امام هادی، خیلی، چون در زمان بدترین خلیفه عباسی متوکل، این یک بیشرفی بود که دومی نداشتنی، تفریحش توهین به امیرالمومنین بود که تاریخ نقل، اصلا دلیل کشته شدنش به درک واصل شدنش، اینه پسرش به درک واصلش کرد به خاطر توهین بود که امیرالمومنین کرد، که یک دو نفر رو آورد تو مجلس شرابش، این یکی دست اون یکی میگرفت بالا میگفت من کنتو مولا فهازا علیون مولا، بعد این فردی هم که سرش دستش مردن بالا، یک مثل متکایی کرده بودن تو پیرهنش، یعنی شکمش رو گنده کرده بودن، سرش هم کچل کرده بودن. یکی از القاب امیرالمومنین که آقا رسول الله بهشون دادن انزع البتین بود. انزع البتین و پیامبر به یه منظوری میگفت، اینا به یه منظور دیگه میگفتن، مثل ابو تراب. اینا به یه منظور دیگه مد نظرم توهین میدونستن. حالا نکته شیخ جالبه، انزع یعنی بریده. پیامبر در وصف امیرالمومنین فرمود منزوع من الشرک، او بریده از هر شرکی است. علی از اول موحد بود. به خاطر همین اهل سنت در مورد تمام صحابه میگن رضی الله عنه، به امیرالمومنین که مثلا میگن کرم الله وجهه، چون میگن روی او به سمت هیچ بتی خم نشد. خیلی جالبه که اخیرا این تکفیری‌ها و سلفی‌ها میان چیکار میکنن؟ عمدن از واژه رضی الله عنه دارن استفاده میکنن که هر مسلمانی بفهمه علی یه فرقی داشته که مدل اون سلام دادنش و احترام کردنش متفاوته. دومی بتین من العلم، پر از علم. بطین از بطن میاد، چیز پر شده، شکم برای هم میگن بطن، معده میگن بطن. اینا بریده رو انزع در زبان عربی به کسی که جلوی سرش ماش میریختم انزع میگفتن. بطین هم به کسی که خود بطن داشته باشه، یعنی شکم داشته باشه، خود شکم داشته باشه، حالا امروز بگیم شکم گنده مثلا. اینا عمدن اینجوری استفاده میکردن عبارات. بعد میآوردن یه نفری که حالا موهاشو میزدن، بعد یک متکای پارچه همی که تو شکمه، بعد شروع میکرد من کنتم الله فاز علی مولای، عرق میخورد میخندید. پسرش یوهی وقتی این برگشون دلقه که نگاه کردم که داشت نقش امیرالمومنین ایفا مثلا اداش در میورد، تا نگاه کردیم پسرش معتز یک چشخوره به این داد. این خیلی چیز شد، ترسید، ترسید. بعد یوهی قطع کرد، مثلا متوکل گفت تو چرا بگه عدتوار در نمیره؟ گفت این پسر تو داره من تهدید میکنه. یه شعری فلبدا گفت، غار الفتا لابن عمه، مغرور شد، غرور گرفتش این جوان مرد، لابن عمه، برای پسر عموش. چون عباسی ها با بنی هاشم پسر عمو بودن دیگه، خب که یه فوش هم داد به مادر پسرش همونجا، که من دیگه بیادبیست نمیگم مصرع دوم شعرشو. خب خیلی حرف زشتی زد. او همونجا تصمیم گرفت و به چند روز نذاش که تیکه تیکه کرد متوکل تو سر تو رخت خوابش. اینجوری شده بود. یا ما داریم که طرف اینجوری میکرد، میگفتش که به غلامش میگفت به نظر تو حسنین احترامشون بالاتره بهترن یا پسرای من؟ سوالی که میپرسید این بود. کسی علیمی بود تمام بود، بیچارش میکرد. ما در تاریخ داریم، در زمان امام هادی زنان شیعه هر چند نفر یه لباس میخریدن، چون نداشتن. یه لباس تنشون بود، یه لباس گردشی تنشون میکردن. شیعیان از داشتن اسب ممنوع بودن، ورود شیعیان به برخی از شهرها ممنوع بود. شیعیان حق داشتن غلام از یک تعداد خاص بیشتر رو نداشتن. شیعیان حق حمل شمشیر نداشتن. شیعیان حق نداشتن کنیز بود. یک اوضاعی بوده الان اینجا ما شما لم دادیم. اوضاع یک جوری تشیع علمش دست من شما رسیده که خدا به دادمون برسه، که تمام الان اولویت های زندگی بعضی ها داره عوض میشه، حواساشون جای دیگه است. خطرناک، اینا به خدا پوستمونو میکنن، چیت خونها دادن که اینا به ما برسه. حالا نکتهش، امام هادی رو میارن، برد امام هادی رو، به محض اینکه وارد سامر را کرد، امام هادی رو یه اتاقی بهش دادن دو درسه. یکی از یاران امام هادی نقل میکنه که من با چه فیلمی و چه ادا اطوار خودم رو رسونم این اتاقو ببینم. میگه دیدم کپ کردم، دیدم یه قبر جلوی امام هادی کندن، آماده آماده قشنگ سنگ لحد و اینا همه چیده شد اون بغل. امام هادی رو آورده اونجا نشونده، میگفت شکل جای امام یه جوری هم بوده اون روز بچرخه، یعنی قطعا که حواست جمع باشه، قبر تو کندیم آماده است. منطقه از واکنش عمومی مسلمان ها چی؟ میترسیدن فقط اینجوری. به خاطر همین یه عمدتا مسمومیته دیگه، بعد از امام حسین چیه؟ مسمومیت اتخاذ میکنن دیگه. خیلی مهمه ها. امام بعدی امام حسن عسکری دیگه کلن تو پادگان نظامی. حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینی که بس ببینید آرام آرام اصلا داره چی میشه. و امام بعدی یه غیبت صغرا داره، میبینه نه فایده نداره. باید چی باشه غیبت؟ کلن میگیره، میگه حالا شیعه برو فکر کن چرا امام کاظم 14 سال تو زندان بود تو نمیتونی ازش دفاع کنی؟ چون عده و عده نداشتی، برو عده و عده تو درست کن. معنیش میشه دیگه. میدونی یکی از دلایل عدم ظهور امام زمان صراحت حدیثه یخاف القتل، ترس از کشته شدن امام زمان ها، شوخی نداره. قرار نیست خدا امام زمان رو با معجزه حفظ کنه، بهتون بگم باید زمینی جانش حفظ بشه، و اگه نه قرار بود معجزه باشه جان کی حفظ میشد؟ 11 تای قبلی. من از خودم میپرسم بی انصافا، شیعه بلد نبود، نمیدونست که وقتی امام زمانش میره تو محراب وای میسته لازم نیست همتون نماز بخونید، دو نفرتون هم چی؟ محافظ وایسیدین بر اونور، درسته؟ بلد نبود، نظامیگری بلد نبود. خدا از خونه کعبه دفاع کرده یا نکرده؟ ماجرای پرنده های ابابیل چیه پر؟ کرده. اما اون طرف وقتی یزید حمله میکنه و حجاج ابن یوسف دفاع، خدا نعوذ بالله قربانش برم توجیه نیست؟ یعنی یه بار دفاع میکنه دفاع نمیکنه؟ نه خیر، زمانی که ابرهه حمله میکنه مسلمان وجود نداره، کی باید دفاع کنه؟ خدا. خدا نکته میخوام بهتون بگم شاهکار، یعنی اگه گرفتید یه شبهات مهم حل میشه و پاسخ اساسیست که میتونید بدید. دو، زمانی که مسلمان هست بر عهده کیه؟ مسلمان. خدا جون پیامبر تو غار حرا حفظ میکنه یا نه؟ تو جنگ احد چرا تا مرز شهادت پیامبر پیش میره؟ پس تو غار حرا مسلمان نبود یعنی؟ مگه جان پیامبر رو تو جنگ احد علی ابن ابی طالب حفظ نکرد؟ 90 تا زخم مردش، چون مسلمان بود باید حفظ بشه. امام باقر فرمود که یه نفر رسید خدمت امام باقر گفت ما شنیدیم که ظهور الحمدلله همه چیش جوره و دیگه خودش جور میشه الحمدلله، آقا جان به اندازه حجامتی و کمتر از حجامتی هم خونی نمیرزه انشالله. آقا اصلا فرمود بی خود کردی تو، ولی اینه چه من میگم و تو حدیث نیست. حضرت فرمود چی قرار بود به خودی خود درست شود برای رسول الله درست میشد آنگاه که دندان مبارکش شکست، آنگاه که سر مبارکش شکست. اگر قرار بود به خودی خود درست بشه برای ابا عبدالله درست میشد اون موقع که 30,000 نفر دورش کردن. امام حسین به شهادت میرسد چون عده میگوین بیا هستن اما نمیان دفاع کن. ماجرا سر اینه. پس زمانی ظهور شکل میگیره که شیعه بتونه روی زمین بگید ابزار دفاع از امام زمانشو به دست بره. آقا من این سال امام زمان ظهور کردن در کنار خونه کعبه، انا بقیت الله انا سمسام المنتقم، سلمنا، آمریکا میخواد بابا من اتم بزنه، میخواد چیکار کنه؟ کدوم سپر دفاعی موشکیت میخواد اونجا رو بزنه؟ کدوم موشک بارونی میتونی به سمت آمریکا بکنه؟ چون اونا برای چیشون میجنگن؟ برای دنیاشون. متوجه شدید؟ برای دنیاشون میجنگن دیگه، دنیا رو دوست دارن. امام چی میگفت؟ بابا اگه با دین ما ور برید ما با دنیاتونه. چجوری میتونی دنیاشون رو بریزی با هم؟ اصلا یه سوال، شما تشکیل حکومت ندی میتونی موشک داشته باشی؟ اگه ارتش نداشته باشی میتونی موشک داشته باشی؟ آیا فقط همینه صرف نظامیگری؟ نه خیر، من یه سوال دارم. میگن آقا تا 10-15 سال آینده جمعیت اول اروپا مسلمونه، اینا مسیحی هم اصلا دارن مسلمون شن عمدتا، یک بخشش اینجوریه، یه بخشش هم زاد و ولد مسلمان زیاده اونجا برخلاف ایران. که تون بگم ما این وسیل اینجوری پیش بره تا 27 سال آینده کشور ایران کشور سنی مذهب است. بهتون بگم روک گفتن 27 تا 30 خورده سال میگن حالا تو فرمول جمعیتی. من عیناً از روزنامه ایران که روزنامه ایران ارگان دولتیه، زمان احمدی نژاد بنو احمدی نژاد می‌نویسه، زمان آیروانی بنو روحانی داره می‌نویسه، روزنامه ایران خبرش زده بود ثبت احوال مدیر کلش، مدیر کلی که از مدیر کلاش اومده و صحبت کرد میگفت بیشتری نرخ زاد و ولد در ایران در استان سیستان و بلوچستان، بعدش خراسان جنوبیه که باز هم سنی اهل سنتن. اینا رو دقت کنید، کمترین تهران، کرج، گیلان، اینا بود، مازندران اینا رو گفته بودن. بیشترین طلاق در ایران در کرج، از هر سه تا یکی طلاقه. آمارشون دیگه رسمیه، من به شما میگم محرمانه نیست، تا چند وقت میشه طبقه بندی داشت. تهران 4-1، از هر 4 تا ازدواج یکیش طلاق. کل کشورم میانگینش 5-1، 21% طلاق ها به ازدواج داره، ازدواج به طلاق منجر میشه. کمترین نرخ طلاق سیستان و بلوچستان. فتوا دادن دیگه، این تکفیری اون طرف، گفتن تو ایران باید ایران از درون فرو پاشید، در ایران این کار رو بکنید، 4 زوجات 20 اولاد، 4 تا زن 20 تا بچه. گفتن برید تو روستاها دخترای شیعه که فقیرن، وای بر ما، دختر شیعه که فقیرن و باشون ازدواج کنید، که این اتفاق داره میفته عزیزم. من به شما بگم در استان کرمان، در سیستان، بلوچستان اهل سنت هست، سیستان شیعه، در خراسان جنوبی مناطق شیعه نشینش میرن اینا رو به عنوان همسر دوم، سوم و چهارم، چون حسن دختر خانمایی هستن تو روستاها، ببینیم مثلا زن یک مرد 80 ساله میشه، 90 ساله میشه، مرسومه، بعد نمیدونن چون به لحاظ نیاز مالی و نکاتی که دارن، این میگه آقا این 80 90 سالش هم نیست، 50 سالشه، خونم برات اجاره میکنه، زندگی تو بکن، میگه از زن شیعه بچه سنی بگیریم، این برده برام. بعضی این چیزا رو شما میشنوید، بعضی اینا رو من خودم میگم چون خودم رفتم دیدم. من برنامه کاری یک ماه گذشتم و بگم شما دلتون بالا من میسوزه. ما فکر کنم 3 روز تهران نبودم تو یک ماه، فقط این ور اون ور سخنرانی و شهرهایی هم که میرم میگم منو ببرید نشون بدید، برید اون محله های پایینش، فکرم نکنید اینجوری با اسکورت میرین، با اسکورت میرین، نخواه این خبرانی. اهواز رفتم شیلنگ آبادش سخنرانی کردیم دیگه، وهابیت اونجا بیداد میکنه، رفتم به خدا قسم من در مورد اهل بیت صحبت کردم، شما میدیدین عرب ها بلند شده بودن فل بداهه شعر در وصف علی و اولادش میگفتن وسط سخنرانی، رسمی دارن یهوی بلند، من ترسیدم یکی بلند شد داد بیداد کرد، عربیش هم نمیفهمیدم چیه، ما عربی فصیح رو میفهمیم، عربی که به لهجه صحبت میکنه نمیفهمم، بلند شده بعدن بقیه دارن گریه میکنن و یا طب احسن احسن میگن، فهمیدم یه داره، بعد دقت کردم بله اسم امیرمون، بعد معنیاش که پرسیدم بابا یه تار موی فرزندان علی رو با 100 تای نمیدونم اینایی که امروز معاویه های زمان که دارن دلار خرج میکنن عوض عربستان سعودی از 400 هزار تومان تا 1 و 200 بینا پول میده بابت بچهایی که از این طریق به دنیا میان، یعنی همون عرصه دوباره داره تکرار میشه، معاویه داره پول خرج میکنه، یه دیم دارن میرن، اینا باید برن چون غربال داره صورت میگیره. شیعه باید یه فکر بالاش خودش بکنه. ما نقد داره من نسبت به این مسئله تو کشورمون هست. دعوا شده، دعوا چپ و راست رو سر و کله هم دیگه زدن. این طرف این به لحاظ بنیادین داره اتفاقات خطرناک میفته. شما دقت بکنید رهبری هی این نکات تذکر میده. آقا جمعیت فلان به همون. یا شما نگاه بکنید احکامی که داره میزنه، هاشمی رفسنجانی حکم میزنه، احمدی نژاد هم براش حکم میزنه، آقای روحانی رو حکم میزنه، آقای عارف رو حکم میزنه، اینا همه تو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از چپ و راست و این ور و اون ور و دیگه از این بیشتر نمیشه، متوجه چی میگم؟ یعنی یه جایی هم هستش که اینا باید یه خورده فکر بکنن که امروز که یک فرصت برای شیعه به وجود اومده که میتونه عده و عده داشته باشه دعوا. عزیزم اگه که دقت بکن یارانه یک ماه مملکت نزدیک 3000 میلیارد تومانه، یک ماهش چقدر؟ 3000 میلیارد تومان، حالا 3000 تا 3200 میگن، چون بستگی داره آخر اینا پیش بینی میشد که کمتر ثبت نام کن رو 70 میلیون مثلا باشه، 70 خورده، حالا اینا قرار حذف بکنن یه سری رو، یعنی حساب مالیشون بررسی بشه اونجور چیزا، خوب دقت بکن الان شیعیانی هستن تو کجا افتادن، به چه بدبختی، به چه حال و روزی، به خدا نون شبشون ندارن، دخترشون رو میدن به یکی دیگه. خب بعد این طرف ما داشته باشیم خطرناک، خدا بدون یک فقر اقتصادی، وقتشم فقر چی؟ فرهنگی، که اگه او به لحاظ فرهنگی هم غنی باشه بمیره این کار رو نمی کن. مگه نبودن کسایی که فقیر بودن اما پشت به امام علی نکردن؟ هر دوتاش باید کنار هم دیگه باشه، اینا یه خورده ما احساس خطر باید بکنیم، یعنی واقعا خدا به دادمون برسه که چجور میخوان با اون دنیا با ما حساب کنن، چون فرصت داریم ما الان تو ناز و نعمتیم خدا شاهده. ببین من یکی از شهرها رفتم، من با پراید هاشبک برداشتم بردن توی یکی از این محله ها، بعد این تو سخنرانی علنی هم گفتم دانشگاه تهران نشسته بودن، دانشگاه حقوق رو در و دیوار آویزون بودن، رو سن نشسته بودن، همونجا گفتم با کی نداریم که کسی به تحصیل بخوان، آقا دیدم یه برگه آچار زده رو در یکی از محله پایین شهر اون شهر، اسم شهرشو نگم، یه خط راهنی بود رد میکرد، اونو میگفتن ترانس، محله ترانس برقی بود میگفتن ترانس به بعد دیگه. بعد اونجا رو برگه آچار زده بود شیشه رسید قشنگ رو در خونش، یعنی کسی طالب شیشه هم باشن. یه دری بود یه پنجره کوچیکی داشت انقدر، مثل پنجره زندان هم وا میکنن از اون کوچیکتر. گفت به نظرتون چی؟ گفت خب طرف در وا کنه ببینه کیه که بهش صدمه وارد نشه این محله، میگید عرض رو باش زیاده. گفت نه هم چیه؟ گفت بچه انقدر پایینه. دیدم راست میگه، کسی باش در شد خم باشه. گفتم چه میدونم چه. گفت در رو میزنه با یه رمزی، او در باز میکنه، این دستش رو تا بازو میکنم تو، بعد او اون طرف پول تو دستشه، پول رو میده، او برای چیکار میکنه؟ تزریق میکنه. مثل او دریچه دری که داشته حاتم طایی، دست فقط میومد تو قیافه ها رو نمیدید. این هم اینجوریه، منطقه این حاتم طایی نیستن، یه پول هم میگیرن. بعض از همین آقایون همین تکفیریان فتوا دادن که فروش مواد مخدر بشی عیان مستحب است. یعنی با پولی پولدار که دارن میشن که میتونن 4 تا زن بگیرن، طریق کیه؟ همین، همش مال عربستانی. اینا رو آدم داره میبینه دیگه. من چه سخنرانی کردم، روز سالی 65 میلیارد نخ تو مملکت ما سیگار داره کشیده میشه. 65 میلیارد نخ فروش میشه چقدر؟ 13000 میلیارد تومان. هر نخی 150 تومان 200 تومان حساب کنید. گفتیم یارانه یک ماه چقدر؟ 3000. 520 خورده نفر آدم، 500 خورده نفر آدم 82 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بده کاره. راست راست دارم میچرخه. یارانه چقدر میشه؟ ضرب بکن. اما این دقت کنی، این سبب رفع مسئولیت از من و تو نمیشه. با شیعیانی بودن تو حکومت عباسی داشتن کار میکنن زندگی میکنن. خب آیا اینا نباید این کار میکردن؟ من قبلش برادر بزرگوارم ازم سوال پرسید، گفتم شما برید نامه ها و شبکه وکالت امام هادی رو بررسی بکنید، امام هادی تاکید میکنه پولتون اینجوری برسونید. تو چه زمانی که گفتن هر 5 تا 6 تا زنش یه لباس داشتن دوره تنشون میکردن، گفتن دعوا میشد اگه عروسی چیزی میبوده که این لباس تن کی باشه. خوب دقت بکنید، اینطور امام هادی یه نفر از صحابش نقل میکنه، رفتم دیدن امام، وقتی داشتم میرفتم گفتم آقا دارم میرم مکه، امام من دیگه میخواست تو راهی بهم بده، بعد لبخندی زد و امام یه خطی رو زمین کشید و گفت من رفتم اینجا رو بکن. و حضرت که تشریف بردن من کندم طلا، دیدم یه تیکه طلا در اومد وزنی که امروزی معادل امروزی 1 کیلو، من حساب کردم شده 1 کیلو. یعنی امام اینجوری بذل و اونا نیازی به پول ندارن که. اما این شبکه مالی رو برای چی ساخت؟ عبارتی که استفاده میکنه خیلی عجیبه، میگه به شیعیان من، شما حق ندارید بدون از طریق شبکه وکالت با من چی بگیرید؟ بگید تماس بگیرید، ممنوع. از ایران بلند شدن رفتن دیدن از تهران از ری رفتن دیدن امام هادی چقدر سخت خود فکر کنم بخوابی روی مبارک امام زمان تو ببینی. الان یه خواب ما آرزو داریم از یه امام یه خوابی ببینیم، آرزوم یه خواب ببینیم، اصلا گل از گل اون میشکفه و به هیچکی نمیگیم و چقدر یه هفته طرف میبینی شنگوله. حالا این خوابم مثلا چه بوده چه جوری بوده، حالا انشالله که مثلا رویه صادقانه بوده. حالا نگاه، میخواست بره امام زمانش میبینی چقدر تو راه گرما سرما اینا، رسید اونجا امام هادی یک برخورد بسیار محکم باشون میکن، اجازه دیدار نمیده، یه برگردید. خیلی سخته ها، فکرشو بکنید. همینجا بری حرم امام رضا راد نده امام رضا، یعنی که دیگه آدمی به تو میدونی میگه چی امام منو نطلبید، قهر میکنی گریه میکنی، بعضی موقعش به زعم خودت امام رضا رو تحریم هم میکنی، میگه حالا تو 10 سال دیگه نیومدم ببین چی شد. بعضی اینجوری هم دیگه ها، نه آقا نه قبول نکردی فلان. امام زمان حی و حاضر تا در خونه رفتن راشون نداد، فرمود وکیلم کجاست؟ ری باید میرفتید پیشو، داره آماده میکنه برای این که دیگه قرار امام زمان نبینه، داره آماده شون میکنه. پولم میدید به وکیلم، سوالم از وکیلم میپرسه، یو یه عبارتی استفاده میکنه، آدم تعجب میکنه. حضرت میفرماد وکلایی که دیگر نیاز به مشورت با من ندارن. اینا معصوم بودن؟ یعنی چی؟ یعنی میگه یاد بگیرید کسایی که با من امامم دیگه ارتباط چه بسا ندارن، اما امام شناسن، حدیث ما رو میشناسن، فقه ما رو میشناسن، شاید با اینا ارتباط برقرار کن. پولتون هم باید بدید چی؟ مثلا این که الان وجوهات میدن به مراجع تقلید از همین ریشه گرفته، از همین شبکه سازی تا اون موقع بود. یعنی مثلا که حوزه علمیه رو پول مردم داره میچرخونه، بودجه دولتی ندارن ها. یک زمانی در دولت قبلی قرار شد که به حوزه بودجه داده بشه، شدیدا مخالفت شد. مثلا نه، اگری با پول چیزی یاد بگیره دولتی دیگه خراب میشه. یه روز دولتی عوض شد، نظرش عوض شد، ببینید میشکن. ما خودم مؤسسه خودم یک قرون پول دولتی نمیگیریم. همش مردمی. من یادم اون 6 ماه آخری که آقای احمدی نژاد سر کار بود، یه جلسه بود، این کسایی که مؤسسه داشتن اومدن همش گریه میکردن. چون تمام بودجه فرهنگی رو ایشون بس می‌خواست کار عمرانیشو تموم کنه و به قول قیچیش هم بزنه خودش. خب این اواخر هم اگه خاطرتون باشه زمان رقابت های انتخاباتی همیشه اخبار نشون میداد که یه طرف اون طرف داشتن به قول افتتاح میکنن پروژه هاری. بعد خوب دقت کنید، دیدم همه دارن گریه میکنن جز ما. نه که اوضاع خیلی خوب باشه، نه، چون نیازمندی به اون مسئله نداشتیم. یکی از اینا که گریه میکرد سال گذشتهش 1,050,000,000 تومان پول گرفته بود دولتی. ما کل فکر کنم تا 10 سال آینده هم مثلا بودجه ما پولی که در میاریم جدی 1,000,000,000 نرسه. خب اما خیلی عجیب بود، مثلا مینالید، چون سخت شده یه عادت کرده، مثلا رفته 20 نفر استخدام کرده حقوق داره میده، حالا یوی میمونه مجبور اینا بنوزه بیرون فلان. برای این شیعه باید یاد بگیره خودش پول جمع بکنه، خودش خرج نمازم. به خاطرم تو آیه ولایت امیرالمومنین انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و میگه تا با زکات باید بچرخونی. اقامه صلات یعنی اقامه ولایت اهل بیت. تا یه بهتون بگم، قرآن بطن اول صلات یعنی نماز، بطن دوم صلات یعنی ولایت اهل بیت. ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر یعنی چی؟ ولایت علی از فحشاء و منکر دور میکنه آدم. وگرنه این وهابیه تا دلتون بخواد نماز بخونن من و شما بیشتر، هر فحشاء و منکری که شما بگید این انجام بدن. نکاح با محارم انجام دادن با فتوای ناصرالعمر در عربستان. نکاح هم جهاد نکاح کجاش این فحشا منکر از این بدتر؟ قتل یک مسلمان از این بدتر؟ به خاطر تو قرآن اصلا یقرعون الصلات ندارید، نماز خوندنی نیست، چیه؟ یقیمون الصلات، برپا داشتنیه. امام صادق فرمود ما ایم نحن الصلات، امیرالمومنین فرمود انا الصلات فی القرآن. منم بعد آیه ولایت دو تا آیه پایین ترش میگه چه و اذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا و لعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون. میگه شماها وقتی به سمت صلات، به سمت علی فرا خونده شدید، اتخذوها هزوا و لعبا، اینو به بازی گرفتید علی رو، اینا به خاطر اینکه عقل نداشتید، شعور نداشتید. وگرنه علمشو بگید داشت. ببینید علم و عقل متفاوت. بعضی موقع ما علم داریم کراک بده اما میکشیم، عقل نداریم. میگه علم داشتید که علی از همه بهتره، اما عقل نداشتید سراغ علی نرفتید، رفتید سراغ له و له. نکته سا سوره مائده هم همینو میگه، سوره جمعه هم اینو میگه و ازا نادهی تو و ازا نودی الاسلات من یوم الجمعه. عجب، این کدومشون میشه یوم الجمعه؟ بگید روز جمعه کیه؟ تماش ظهر جمعه این سوره رو میخونی تو کجا؟ تو نماز جمعه، که بفهمی چرا نیومد. چرا نیومد؟ فاذا راو تجارتا او لهوا انفضوا الیها، چون یه تجارت و لهو، باز صحبت لهو و لهو، چون دنیاشون تا آخر زمانش پول در آوردن، اون پول رو در میارن خرج چی میکنن؟ لهو و لهو. بعضی از ما همین اضافه خوردنمون رو جمع بکنیم به خدا میشه خانواده شیعه رو چرخوند، به والله میشه. من حساب کردم و رشتم حسابداری بود، کاری هم نداره، دو تا چهار تاست. حساب کتاب بکنیم، یعنی اضافاتمون رو جمع بکنیم به خود، خورد و خوراکمون رو. من یه دانشگاه یه چیزی دیدم خوشم اومد، طرح دادم تو بعضی از دانشگاه اجرا کنه، اجرام کرده. دانشگاه جنوب کشور بود، آبادان بود، اهواز بود، خرمشهر یادم نیست، خوزستان بود، یه دانشگاه بود. بچه‌ها که اصل قضاشون رو می‌گرفتن، یک میز رو اینا گذاشته بودن اونجا، اضافه برنجش می‌ریختن اونجا، گوشتش می‌ریخت اونجا، دوغش رو نمی‌خورد می‌ذاشت اونجا، ماستش رو می‌ریخت اونجا، برای هر روز ظرفش. شب اینا بسته‌بندی می‌شد می‌دادن به فقرا اون شهر. از سال 68 بود این داشت اجرا می‌شد. باورتون نمیشه وقتی من رفتم اونجا سطلای پر برنج دیدم. اما تو دانشگاه دیگه هم میری چی؟ برنج اضافه مونه، خراب میشه و فلان. دانشگاه کاشان، یکی از دانشگاه‌هاش، بچه‌ها رفتن طرح اجرا کردن، بعد اینا دیده بودن که ماهی 18 میلیون تومان اینا اضافه دارن قضا. ما تو ذهنم روزیه خدا وکیلی، که روزی 18 تومن 18 میخوام احساس میکنم زیاده، تو من ذهنم نمونده شاید، اما دانشگاه بزرگا خب شاید هم روزی بود حالا یادم میاد، اما ماهی 18 میلیون تومن پولش داشتم میرفتم تو آشغالی. متاسف اینا میوردم میدم به فقرا که معاون مالی دانشگاه گفته نمیخواد بده به فقرا، این 18 میلیون رو از قضاتون کم میکنیم، پس ما انقدر اضافه به شما میدادیم. ببین رو بازم اسراف نشه، ما اضافات نه. ما الان هممون یه مشالای بتینیم به معنی که آیه متوکل استفاده میکرد ها، این اضافه قند داریم چربی داریم، اینا یعنی چی؟ یعنی اضافه خوردیم. یکی پوست به استخوان چسبیده، یکی اضافه بخوره، این خدا بر نمیتابه. حد ان الله لا يحب الفرحين، خدا الکی خوشا رو دوست نداره. بعضی از ماها الکی خوش شدیم، ما اول به خودم میگم الکی خوش که اصلا یعنی تو ذهنمون به فکرمون نمی گنجه. برای همین امیرالمومنین رو بگم ارزم تمام، فکر کنم نامه 38 28 و 38 نهج البلاغه است، حضرت میفرماد که به حاکمش میگه، میگه شنیدم سفره رنگین انداختی، تازه نه از پول به طول مال، پول کی؟ یه چند روز روزه بگیر، یه خورده نون جو بخور که چی؟ درک کنی. شده یه حوس بکنی یه غذای خوشمزه سر سفره گذاشتن یه، بله خدا میگه کلو بشرب، هیچ جا نگفته نخورید، گفته گوشت خوک نخور، بخور چیز آزاد بخور نوش جونت، منتها میگه الک خوش نشی، جوری نباشه به این حوس داشته باشی که آی من دیگه. بعضی از این آقایون هستن خدا نهیر اون روزی که بیان خونه و غذای باب میلشون نباشه، آره اصلا بد اخلاق میشن، مثلا واضح به روشون هم نمیتونن بیارن، مثلا زایه هست عبدالمعدن، اینا بنده چی؟ شکم عبدالمعده، اینا بدم محشور میشن، بدم محشور میشن، داریم که با یه شکم گندهی که شکمشون زیر دست و پای مردم گیر میکنه، کشیده میشه رو زمین تو محشر نمیتونن بکشن، خطرناک. یعنی که این یه عادت کرده شکم پرست باشه، اضافات بریز دور، بسیار خطرناک. مرزه تو دفتر میدن بچه ها زیاد چای میخورن، اینا اینجا نشستن دوتاشون، فتوا دادیم چی؟ چای حرام تا اطلاع ثانوی، حرامه چیز نه شرعی، یعنی گفتن ببینم با لغت میندازمتون بیرون، عبارت همین بودا ببخشید. قسم امام زمانم خوردم که اینا میدونه من قسم امام زمان بخورم، مگه که دیگه خود خدا شخصا بیاد بهم بگه بیخیال شو. خب گفتم ببینم چای اینجا با لغت، الان یکیشون زنگ زده بود زوری که آقا تو رو خدای تجدید نظر بکن، بچه ها همه تو دیوارن سرهاشون درد میکنه، طبعا یه چای نمیتونید بگذارید، از یه چای یهویی شده یه چیزی که میشه عادت کردی بذاری کنار، چیزه سخت هم نمیخوره، عادت کردی با نون با غذا نون بخوری، یهویی بگو من یه هفته میزنم کنار، عادت داری حتما نمک باشه سر سفره، یهویی بذار کنار، عادت کردی با غذا آب بخوری، یهویی بذار کنار، بگو من 10 روز این کار نمیکنم، ببین میتونی؟ الان نصف این مذهبی ها قلیو میکشه، سیگار 4000 تا سم وارد بدن میکنه، قلیون 7000 تا. من پرسیدم و این خودم نمیگم به خودم، 7000 تا یک قلیون کامل کشیدن 60 دقیقه وقت بذاری برای قلیون، یک ساعت مادر 200 نخ سیگار، نصف این هیئتی بعد هیئت میریزن تو چیز قهوه خونا، اسما حیدریون علی اکبر بنی فاطمه چی اسما اسما عجیب غریب مذهبی، خب دود بکن تو شکم شیعیان امام زمان، عمرشون هم کم بکن، آقا مدعا میکشن. ما بعضی جا سخنرانی دعوتیم، آقا چی براتون آماده کنیم تو اتاقی که بر ما آماده کردن برای استراحتون، میگم هیچی، یه لیوان آبی باشم آبی بخوریم و اینا، یه نه قلیون اینجی دستشون دارد میکنه، تعجب میکنه بنده خدا، یعنی به اینقدر شایعه تعجب میکنه، یا آقا شما جز معدود کسایی نمیکشی اینجا، میان جز براه و دوسیب و نمیدونم چی چی و اینا پرتقال و بعضیشون هم میگو بعضیشون همراهشون دارن، یعنی میگه دستنم من تنباکو خاص خودم معجونی باید قاطی کنه، اینقدر این بذاره اونقدر از اون بذاره، یه داستانی داره، اینا پیچیدگی ها داره، فرمول اورانیوم میخواد غنی کنه، اینا اینجوریه، اینا از عاداتمون نمیتونیم بگذاریم، بر همون شکممون نمیتونیم بگذاریم، بر همون عادت نمیتونیم پولمون رو بدیم. بهتون بگم اگر از پول امام زمان و شیعیانش تو زندگیتون بمونه با قاسبین فدک فرقی ندارید. بهتون بگم چون اونا هم سهم امیرالمومنین رو بگید ندادن. اگه خمس و زکاتی چیزی داری، خمس و زکات زشته، خود مطلبه. برادرم قرآن داشت میخون، از انفاق داشت میگفت که ان الله یحب المحسنین، بعد اضافه تر بدی. آقا خمسش شده 10 میلیون، تو باید بیشتر بدی، بری پیدا کنی خانواده فقیری رو، فقر اقتصادی از بین ببری. میتونی بری بسم الله دانودبه برگزار میشه، برو سبونهشو بر عهده بگیر، برو یه روحانی رو پیدا کن، ببینید اصلا منبرش خوب نیست، سخنرانش پیدا کن، پول بهش بده، بر تو بر بگو اینجا بیا، هر یا هر هفته اینجا دانودبه اجرا کن، پولش با من، کار فرهنگی کن. یعنی اینا بر انتظار نشوش دولتی چیزی بدین کارو کن. شما هم دیدید رهبری امسال توی مشهد به وضوح گفتن مردم خودتونی کار کنید برای فرهنگ. اینا مسئولین که من میبینم الحمدلله همه دنبال چیز دیگه هم. یعنی اینا به امیدی به اینا وجود نداره، خودتون یه کاری بکنید. بحث فرهنگی هم اینه، بیمایه هم فتیر پول بخوادن ولایت امیرالمومنین تو پول آورد، شوخی نداره اصلا و ابدا. یک چند وقت پیش من یه جا جلسه بودم، به من گفتش که آقا ما یه 40 تومانی میتونیم به شما کمک مالی کنیم. گفتم من نمیخوام. بعضی اونم خوب نیست که بگن نه میخوام مثلا خیلی کارم، نه اونم نمیخوام بچه. گفتم به طول مال من نمیخوام این استفاده کنم. من مطمئن نیستم که اون بدبختی که جهیزیهشو نداره بده راضیه که از این پول به من بدن یا ندن. گفتم من مطمئن نیستم، پولم نمیخوام، دستت درد نکن، مال خودت. تعجب کردم گفت تو خولی، همه من دنبال ما. گفتم نه برای من زرنگم اونا خولن، اونا نمیفهمن. بله پول به تونات خرج خودش میشه، خرج اتینا نشه، یه بنر میزنن سال روز بزرگ داشته یکی که زنده است تازه، حالا شهید باشه میگه فرنگ شهادت اینا رو دانت میگه عادی یارو زنده است، تمام شهر رو میینه بنرش میگیره. خب پول اینا هر بنر حساب کن چقدر، اون استندی که داره، استند بنر شهرداری که در اختش قرار گرفته چقدر، یا بابتش با شهرداری قرارداد بسته شده رایگان رو تا هم بعد اینجوری مشارکت کنی یا چی؟ یعنی اون هزینه فرصت دیگه، یعنی پولی استند گرفته شد. حواسمون رو جمع بکنیم. اگر امام مثل امام کاظم تو زندان میافتاد بیورزگی ما بوده. دوباره ای ما تو سوریه وای نمیستادیم اوضاع تموم شده بودا. بهتون بگم امروز داشتن سر ما رو میبریدن تو ایران. چون گفته بودن بعد از سوریه صحبت نوبت ایرانه. الانم دنبالش هستن، من به شما میگم این خط این نشون. اینا محکم پیگیر این که فتنه سلفی‌گری تو ایران بکشن. من میبینم اگر این مسیر رو درست پیش نریم، میبینم حیاتی که توشون بمب منفجر میشه، امامزاده هایی که تخریب میشه، میبینم به چشم. خب پیشگو هم نیستم، پیشبینی سیاسی دارم میکنم. حواسون رو باید جمع کنی، فرهنگ اهل بیتو اشاره بدیم. از همین هم از ما سوال میپرسن. من عذرخواهم دیر شد، زمان گذشت. یکی دو تا دعا بکنیم. اللهم عجل ولیك الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خدا تو رو به حق محمد و آل محمد ما رو از مسببین اصلی و خیر ظهور امام زمان قرار بده، به برکت صلواتی بر محمد و آل